بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی از شرایط مجیز این بود که حین العقد باید مجیز وجود داشته باشه. صاحب مفتاح الکرامه استدلال کرده بود بر این شرط، به این که اگر مجیز وجود نداشت ضرر بر مشتری لازم میاد، چون مشتری نه در سمن میتونه تصرف بکنه و نه در مسمن. احتمال داره این عقد مورد اجازه قرار بگیره، بنابراین تصرف در سمن جایز نیست. احتمال دارد عقد اجازه نشود، بنابراین تصرف در مسمن هم جایز نیست. پس مشتری ضرر میکنه و به خاطر دفع ضرر مشتری میگوییم که چنین عقدی باطله. عقدی که حین العقد مجیز نداشت باطل است. این کلام مفتاح الکرامه. امام خمینی رضوان الله علیه چند تو اشکال کرده بود. اولین اشکال امام این بود که ما قبول نداریم که مشتری نمیتواند در سمن تصرف بکنه. حالا امام دیگه توضیحی هیچی نداره، فقط همین کلی همین رو فرموده. مقصود امام هم اینه که تا موقعی که اجازه به عقد ملحق نشده، سمن از ملک مشتری خارج نشده. و چون سمن از ملک مشتری خارج نشده، تصرف در سمن جایزه. پس مشتری ضرر نکرده. جواب این اشکال اینه که علت عدم جواز تصرف مشتری در سمن مسئله صحت عقد نیست، بلکه مشتری به خاطر اقدام، قاعده اقدام، حق تصرف در سمن ندارد. یعنی خودش اقدام کرده بر این ضرر. مثالش مثل این که اگر کسی چیزی رو فروخت، مشتری هنوز قبل تو را نگفته، تو این فاصله بین ایجاب و قبول هنوز عقد محقق نشده دیگه، توی این فاصله بایع حق تصرف در مبیع و نداره، با این که هنوز بیعی محقق نشده است. این دلیلش صرفا قاعده اقدامه. در باب نکاح هم میشه مثال خیلی برش پیدا کرد، ولی فعلا به صورت کلی پس مشتری حق تصرف در ثمن نداره، به خاطر اینکه این ضرر رو خودش به خودش زده، نه به خاطر عقد. که بگوی
در تعریف پی انتقال جمهرشه،
یعنی در مسئله مشتری که میتی بگیم. خب بله، ولذا تا موقعی که ایجاب اومده و قبول نیامده که هنوز انتقالی محقق نشده، بایعه درسته، ولی کسی گفت که بیع تو، هنوز هیچ کسی نگفته قبل تو، بیع محقق شده یا نه. بیع عبارت بود از ایجاب و قبول، ایجاب بی قبول که بیع نیست. با اینکه ایجاب بدون قبول بیع نیست، ولی بایع حق تصرف دیگه در مبیع نداره، چون خودش اقدام کرد بر این ضرر. بله، بایع اقدام کرده بر ایجاب یا اقدام کرده بر بیع؟ اقدام کرد بر اینکه این مبیع از ملکش خارج بشه. بله، ایجابش در اختیارش، اما میگه که من این مقدار که در اختیار خودمه اقدام میکنم، این مقدارشو من میتونم انجام بدم، این مقدارشم دست خداست. اگه اون قبل تو رو گفت نمیشه. بله، منم قبول دارم، احسن تو، باعث خروج از ملکش نمیشود، در این حالم تصرف جایز نیست به خاطر اقدام. من اقدم، خودش اقدام کرد بر این ضرر. کسی که میگه میخوام چیزی رو بفروشم، یعنی این مقدار ضرر رو میپذیرم، که فاصله بین ایجاب و قبول حق تصرف تو مال خودم ندارم. بله، هم ایجاب یعنی چی؟ یعنی اینکه این دیگه ملک من نباشه. اشکال دومی که امام خمینی گرفته اینه که فرموده مشتری میتواند لزوم عقد را به وسیله لا ضرر برداره. یعنی مشتری بگه که اون چه که باعث ضرر بود لزوم العقد بود و لا ضرر رو جاری میکنیم، میگوییم عقد دیگه لازم نیست. وقتی که عقد لازم نبود، پس مشتری میتواند تصرف بکنه در ثمن. بنابراین ضرر منتفی میشه و استدلال مفتاح الکرامه هم نادرسته. جواب فرمایش امام اینه که اگر لا ضرر لزوم عقد رو برداره، یعنی بگه عقد دیگه لازم نیست، ولی اصل عقد وجود داره، اما جایزه نه لازم. در عقدی که جایز بود حق فسخ وجود داره، اما تا فسخ نکرده اند مشتری نمیتونه در ثمن تصرف بکنه یا بایع در مبیع تصرف بکنه. مثل اینکه کسی چیزی رو هبه کنه به دیگری، هبه یک عقد جایزه و میشه این عقد رو فسخش کرد، اما تا فسخ نکرده میتونه تصرف بکنه در مالی که هبه کرد یا نه؟ کسی مالی رو هبه کرد به زید، میتونه فسخ بکنه اما فسخ نکرده. تا فسخ نکرده این مال ملک زیده و حرام تصرف بکنه. بله، میشه کسی بگوید تصرف فسخ فعلی است، اینو میشه ادعا کرد، اما در مانحن فیه نمیشه. پس این اشکال دوم امام هم وارد نیست، به خاطر اینکه مشتری تا موقعی که فسخ نکرده ثمن مثل اینه که از ملک او خارج شده، چون ثمن از ملکش خارج شده حق تصرف در مال مردم نداره مگر اینکه فسخ بکنه. تصرف ذوالخیار در منطق لعنه، اون که از جیبش خارج شد، در زمان خیار جایز نیست مگر اینکه تصرف فسخ فعلی باشه، در حالی که ما اینجا میخواستیم بگوییم عقد صحیحه. پس این اشکال دوم امام هم وارد نیست. اشکال سوم امام این بود که امام فرمود میتونیم اصل عدم لحوق اجازه جاری بکنیم. بگیم انشاءالله بعدن مجیزی پیدا نمیشه و اجازه نمی کنه، پس تصرف مشتری صحیحه. این را هم که دیروز عرض کردم که اصل مثبت میشه. ما بخواهیم با اصل عدم لحوق اجازه ثابت کنیم که پس بی باطله، پس تصرف جایزه، این میشه اصل مثبت. اشکال چهارم امام اینه که امام فرموده که ما میتونیم در اینجا بگوییم لا ضرر، لا ضرر حرمت تصرف رو برمی‌داره، نه لزوم عقد را و نه صحت عقد را. برای این که مشتری ضرر نکنه میگیم که مشتری حرام نیست تصرف بکند در ثمن. پس مشتری ضرر نکرده، در این حال هم عقد صحیح است. چون لا ضرر فقط همون مقدار ضرر را، مقدار ضرورت را برمی‌داره. در واقع مهمترین اشکال امام خمینی هم به مفتاح الکرامه همین اشکال است که لا ضرر حرمت تصرف رو برمی‌داره. برای اینکه مشتری ضرر نکنه میگه میتونی تو مال خودت تصرف بکنی. اینم جوابش اینه که این دو تا حرف اصلا قابل جمع نیست. از یه طرف بگوییم لا ضرر حرمت تصرف رو برمی داره و از طرفی بگوییم صحت و لزوم عقد رو بر نمی داره. این مثل کوسه و ریشپنه. اگر کوسه است که دیگه ریشپنه، اگر ریشپنه دیگه کوسه نیست. این دوتا حرف اصلا نمیشه جمع کرد. از یه طرف بگویید لا ضرر حرمت تصرف رو بر می‌دارد، یعنی حلال من تصرف بکنم تو مال، از یه طرف این بگویید بیش صحیحه، این دوتا حرف اصلا قابل جمع نیست. اگر که تصرف مشتری در ثمن حرام نیست، حلال، یعنی بیعی انجام نشده. اگرم میگویید که بیع صحیحه و لازمه، صحیح بودن بیع و لازم بودن معنیش اینه که نمیتونی تو تصرف بکنی تو ثمن. یعنی توی اون مسئله قبلی چون بحث اصل بود، لوازم اصل رو نمیشه بپذیریم که امام پذیرفت. تو این مسئله که بحث لا ضرره و لا ضرر اماره است و امارات لوازمش حجت، امام لازمش رو نپذیرفته. چرا نیست؟ بینید تو مسئله خودمون بس کنیم. بحث ما سر اینه که یک کسی چیزی را خریده، پولی هم داده، حالا میخواییم ببینیم این پولی رو که داده به بایه میتونه خودش تو اون پول تصرف کنه یا نه. اگر که حرام تصرف بکنم به خاطر اینه که بیع صحیح بوده، اگه حلال تصرف بکنم یعنی بیع باطل بوده. خب بلدیه لا ضرر اماره است، اماره لوازمش حجته. چیه؟ چرا؟ اگر که من یه چیزی رو فروختم، اگر چیزی رو فروختم از ملک من خارج شده یا نشده، اگر که میتونم توش تصرف بکنم یعنی تو ملکم باقیه، یعنی بیعی در کار نیست. خب به شرط این که اون رو با اصل اثبات کنید، در حالی که اینجا با اماره امام داره اثبات میکنه. خود چرا کار نداریم؟ توی اصول میگفتن لوازمش حجت نیست، تو امارات میگوین لوازم حجت هست. خود لازمه بودنش همینه دیگه، حرمت تصرف با صحت عقد و جواز تصرف با بطلان عقد متلازمه. اینه نیستن؟ تو باب بی عرض کردم، تو باب بی بسته این که چیزی رو میخریم یا میفروشیم. بله منم میدونم جاهای دیگه یه مالی که مثلا همینجا، اینجا که ملک ما نیست اما تصرفی توی مکان جایزه، چیزی بسته بی نیست. تو بسته بی یا در جاهای دیگه درسته. تو بحث بی اگر که یک جایی جایز تصرف بکنم یعنی از ملکم خارج نشده، اگر حرام تصرف کنم یعنی از ملکم خارج شده است. عرض کنم اینجا به هر حال چون بحث امارات لوازم حجتند. مفروض
مجیب
خواهم یه چون بحث اینه که اگر که مجیز وجود نداشت چقدر باید سب بکنیم تا مجیزی پیدا بشود؟ شاید یه مدتی طول بکشه و مشتری این وسط ضرر بکنه. اشکال پنجم امام هم اینه که امام خمینی فرموده که اگر فاصله بین زمان عقد و وجود مجیز، پیدا شدن مجیز، اگه فاصلش کم بود، در این صورت که مشتری ضرر نکرده. اینم جوابش اینه که خب بله، در این صورت ضرر نکرده و در صورتی که فاصله زیاد باشه ضرر کرده. همین یک مورد نقض بر فرمایش امام کافیه. این تا اینجا راجع به فرمایش امام. فقط این پنج اشکالی که عرض کردم، اشکال اولی که ذکر کردم اون مبنایی بود، اشکال اولی مبنایی بود، بقیه بنایی. ضمناً آیت الله خویی رضوان الله علیه ایشون هم اینجور فرموده که استدلال مفتاح الکرامه صحیح نیست، به خاطر این که عقد فضولی در صورتی که مجیز وجود نداشته باشد اصل عدم اجازه است و چنین عقدی داخل تحت آیه شریفه اوفو بالعقود نیست. یعنی آیه اصلا اینجا رو نمیگیره. وقتی که آیه این عقد فضولی را نگرفت، بنابراین اشکالی ندارد که مشتری در ثمن تصرف بکنه، پس مشتری ضرر نکرده. این هم جواب آیت الله خویی به مفتاح الکرامه. این جواب هم وارد نیست. علتش اینه که عرض کردم مشتری حق تصرف در ثمن را ندارد، نه به خاطر این که ثمن ملک مالک شده، ملک بایع شده، نه به این خاطر، بلکه به خاطر قاعده اقدام. دوباره همون مثال رو تکرار میکنم، بایعی که چیزی رو فروخت، مشتری هنوز قبل تو را نگفته، این فاصله بین ایجاب و قبول، تو این فاصله بایع حرامه که تو مبیع تصرف کنه، نه به خاطر اینکه اینو فروخته و ملک مردم شده، نه به این خاطر نیست، به خاطر این نیست که قرآن فرموده اوفو بالعقود، این هنوز عقد نشده. علت اینکه بایع حق تصرف نداره قاعده اقدامه، یعنی خودش اقدام کرد بر این ضرر. پس اینکه آیت الله خویی فرموده این چون داخل در تحت آیه اوفو بالعقود نیست تصرف جایز است، جوابش اینه که اون جاهایی که تصرف حرام بود به خاطر آیه نبود، به خاطر قاعده اقدامه. پس این اشکالات هیچ کدام به مفتاح الکرامه وارد نیست. بهتر بله. پس این همه میگویند که الفاظ نمیدونم انشاءات اینا همه مرآت خارجه، یا اینا فقط مفاهیم ذهنی است؟ این که اصلا میگه که به تو اصلا به این کلمات هیچ توجه نداره، این فقط وقتی داره میگه به تو یعنی که مال از ملکم رفت بیرون. بله بله پذیرفتم، اما میگم که این که میگه به تو یعنی از ملکم رفت بیرون، اما نرفته. فقط همین که چرا اقدام کرده؟ هر کسی که داره چیزی رو میفروشه اقدام کرد برای اینکه از ملکش برود بیرون، اما رفت یا نرفت مطلب دیگری است. خب بهتر اینه که اینجوری بگویم، بگیم اصلا ما نحن فی ربطی به قاعده لا ضرر نداره. یعنی نه کلام مفتاح الکرام از صحیحه و نه فرماشات این بزرگواران. علت این که لا ضرر اصلا اینجا جاری نیست اینه که اولا لا ضرر یک قاعده امتنانیه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خواسته منت بگذاره بر امت و فرموده لا ضرر و لا ضرار. منت در جای اقدام بر ضرر جاری نیست. کسی که خودش اقدام کرده بر ضرر منتی دیگه نداره که، چون دین برای او ضرر نیاورد، خودش متحمل ضرر شد. مضافاً بر این که اگر در جایی لا ضرر بخواد ضرر را از یک مسلمانی برداره و به یه مسلمان دیگر ضرر بزنه، اینجا لا ضرر جاری نیست. این مثال رو چند بار عرض کردم، اگر که سیل داره میاد تو خونه ما، من نمیتونم به دلیل لا ضرر برای این که من ضرر نکنم بگم جلو سیل میگیرم بره تو خونه شما. نمیشه آدم ضرری که به خودش متوجهه این ضرر رو جلوش بگیره به خاطر لا ضرر و بزنه به کس دیگه. اگر مثلا به یه کس، به یه پاسبانی گفتن که 1000 تومن پول بده، اگه نمیدی از اون آقا بگیر بده، این نمیتونه بگه من چون خودم ضرر نمی کنم و لا ضرر و لا ضرار پس من پول نمیدم از اون میگیرم به تو میدم. این حرامه، چون ضرر ابتداعا به خود این پاسبان متوجه بود. بله اگر به پاسبان گفتن که از اون آقا 1000 تومن بگیر بده، این چه لازم نیست این پاسبانه از جیب خودش بده و از اون نگیره، میتونه از اون بگیره، چون ضرر ابتداعا متوجه غیر بود. در مانه نفی مشتری نمیتونه بگه من ضرر نکنم به خاطر لا ضرر و تصرف بکنم. این معنیش اینه که یعنی خودش ضرر نکنه کس دیگه ضرر بکنه، یعنی نتیجهش اینه که سلب ضرر از مشتری و ایجاد ضرر بر مالک بر بایه. بله ملک او نشده، اما به هر حال همین که یه عقدی خونده شد یحتمل که الان او یه نفع زیادی ببره. بله همین که این فضولی این عقد رو برای او خونده. ثالثا لازرر رو امام فرمود که یک حکم سیاسی است. حکم سیاسی مربوط به قاضیه و مسئله و حکم شرعی نیست، نه حکم اولیه نه حکم ثانوی که ما بخوایم اینجا بحثش بکنیم. رابعا هم دیروز عرض کردم لازرر را تا فقها تو مسئله ای بهش تمسک نکرده باشن کسی نباید سراغ لازرر بره، مثلا لازرر دین را خراب میکنه. یکی از آقایونم فرمود که کجا میگه، حالا شاهد زیاد داره ولی یه شاهدش اینه، تو بحث خیار قبن مکاسب اونجا مرحوم شیخ اینا فرمود، فرمود اگر کسی به لازرر عمل بکند، در هر چه ضرر پیش اومد لازرر عمل بکنیم، یلزم منه تأسیس و فقه جدید، اصلا یه فقه دیگه درست میشه. پس لازره رو که کامل باید بگذاریم کنار، مشتری خودش اقدام بر ضرر کرده، لازررم جاری نیست. راه حل مسئله اینه که مشتری هنگامی که وارد این معامله فضولی شد، یا عالم است یا جاهل، اگر مشتری عالم بوده باید بگه که از ماست که بر ماست، خودمون این ضرر رو به خودمون زدیم، بایدم صبر بکنه تا هر وقت مجیز پیدا شد عقدو یا اجازه کنه یا رد کنه. این در صورتی که مشتری عالم باشه. اگر مشتری جاهل بود، درسته که مشتری ضرر میکنه، چون مشتری باید صبر بکنه تا چند سال تا ببینیم مجیز پیدا بشه یا نشه، مشتری ضرر میکنه، اما اینجا قاعده غرور جاری میشه، المغرور یرجع الى من غره. مشتری باید بگه این ضرر رو این آقای بایع به من زد و نگفت که فضولیست، چون ایشون به من نگفت که فضولیه، این ضرر رو ایشون به من زده و اون آقای بایع باید ضرر مشتری رو جبران بکنه، نه اینکه بی باطل باشه. حاصا تمام الکلام در این شرط دوم، نتیجهشم اینه که وجود مجیز لازم نیست، ضرر مشتری هم از راه قاعده غرور باید حل بشه. سلام.